ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم. تأکید رئیس جمهور بر تسهیل واردات از استانهای مرکزی.
استقبال بی‌نظیر چهره‌های احزاب مختلف از انتخابات شوراهای اسلامی.
آخر هفته پر از برف و باران، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید خبر داد.
مینیاپولیس آمریکا در آتش و خون، ادامه دستگیری معترضان به قتل شهروند آمریکایی از سوی پلیس. احتمال تعطیلی بخشی از دولت آمریکا افزایش یافت.
و سفارای اتحادیه اروپا مقابل جنگ تعرفه ترامپ با امضای پیمان تاریخی تجارت آزاد با هند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
با حضور رئیس جمهور از 157 کشاورز نمونه و فعال برگزیده در رشته‌های مختلف کشاورزی قدردانی شد. آقای پزشکیان در این مراسم با تاکید بر لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از اصلاح قیمت خرید گندم خبر داد. رئیس جمهور کمرنگ شدن قاچاق کالا و احتکار را محصول حذف ارز رانتی دانست و گفت باید در مبارز با فساد سرمنشأ را نشانه گرفت.
من خواهش میکنم تعدادی از کشاورزان بیان پایین تو ردیف اول بایستن.
رئیس جمهور در جمع کشاورزا:
ما گوشمون برای شنیدن مشکلات مردم بازه. ما خودمون آماده ایم با همین مردم برای مشکلات بشینیم، حرف بزنیم و به دنبال حل دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و مشکلات این مردمیم.
رئیس جمهور گفت ارز رانتی باید حذف شود و این رو هم گفت که قیمت گندم هم باید اصلاح شود که این موضوع مورد تشویق کشاورزا قرار گرفت.
نمیشه گندم رو با 25000 تومان خرید و بعد جو رو مثلا با 41000 تومان. خب باید اصلاح بشه. با کمک شما اصلاحش می‌کنیم. با هماهنگی که وجود داره اصلاحش می‌کنیم. یعنی این روند رو ما داریم تلاش میکنیم هر زمینه‌ای که باعث تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است از بین ببریم.
خبرایی که امروز آقای رئیس جمهور داد حال شما رو چطور کرد؟
خیلی خیلی راستون خبری که میخواد قیمت گندم رو اصلاح کنه.
بسیار برای ما مسرت بخش بود که آقای رئیس جمهور به ما دلگرمی دادن و اینکه پشتوانه ما هستن.
رئیس جمهور رو یه جوری نزدیک به خودمون احساس کردم.
قطعا حالمون خوبه. آقای رئیس جمهور به نظرم صحبت‌های خیلی خوبی کرد. ما نیاز داشتیم که هر چیزی تر اتفاق بیفته
و امیدواریم که به عمل کننده گیر.
امیدواری به روزهای خوب امونه کشاورزان.
بله.
رئیس جمهور چقدر شما کشاورزا رو خوشحال کرد.
در رابطه با قیمت گندم می‌فرمایید. امروز هم اتفاقا جلسه کمیسیون کشاورزی ما هم آنالیزی در آوردیم. ان شاءالله بین 45 تا 48 امسال امشب ان شاءالله بسته خواهد شد.
رئیس جمهور که خود کشاورزی کرده است درد کشاورز را خوب میشناسد.
میرفتیم اداره کشاورزی، خدا وکیلی درست جواب ما رو نمیدادن. به قول ما ترکا میگیم یه ایروت رو تو زانشاخ، به قولی کز بشینیم را صرف بزنیم. واقعیت قضیه باید جواب درست بدیم.
و پایان بخش صحبت‌های آقای پزشکیان این جمله:
بنده با قدرت همیشه اعلام کردم، اینجا پشت تریبون اعلام میکنم، از این جایگاهی که درش قرار گرفته ایم نه به عنوان طعمه دارم استفاده میکنم، نه رانتی دارم میگیرم، نه دور و برم را دارم مثلا کاری میکنم که بخورند و ببرند و به قدرت برسند. هیچ فکری، هیچ نیتی جز خدمت به مردم در ذهن ما نی.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست با استانداران استانهای مرزی دستور مهمی را برای رفع موانع تفویض اختیارات، حذف موانع اداری زائد و تسریع در واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی صادر کرد. آقای پزشکیان همچنین با توجه به اجرای طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و میزان خرید مردم در قالب این طرح گفت تولید و بازار در مسیر رونق و پویایی قرار گرفته است.
تنفیذ اختیار به استانداران مرزی اولویت جلسه امروز رئیس جمهور با مسئولان اقتصادی کشور در بانک مرکزی بود. حقشناس استاندار گیلان:
مجاز باشن کالاهای اساسی خودشون رو با توجه به سهمیه‌ای که هر استان داره. به عنوان مثال من در استان گیلان 300 هزار تن مرغ تولید میکنم، 500 هزار تن مجوز دان به من بدن.
تازیانی استاندار هرمزگان:
سهمی ارزی هر استان مشخص کنن بسیار عالیه.
زاره استاندار بوشهر:
از ظرفیت 2600 لنج که فعال هستند در بنادر جنوبی کشور برای تأمین و وارد کردن کالاهای اساسی استفاده بشه.
رئیس بانک مرکزی در این جلسه از آخرین وضعیت تخصیص ارز در کشور گفت. همتی رئیس بانک مرکزی:
بازار ارزمون هم همونطور که عرض کردم خدمتتون روال طبیعی خودش رو طی میکنه و در این مدت کوتاه 2,250,000,000 دلار معامله از نظر ما رقم قابل قبول و قابل توجهیه.
وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه در مدت 15 روز اخیر بیش از 73 همت خرید کالای اساسی در کشور صورت گرفته و 76 میلیون نفر کالابری خود را دریافت کرده اند، آماری از جزئیات این کالاها داد. نوری وزیر جهاد کشاورزی:
8500 تن مرغ رو شامل میشه، روزانه به همین میزان برنج رو شامل میشه، روزانه 2500 تن تخم مرغ رو شامل میشه، 2250 تن گوشت قرمز رو شامل میشه.
رئیس جمهور در این جلسه دستور تسهیل ثبت فرایند در سامانه بازار و تجارت را به وزرای اقتصادی داد.
تقدم در حقیقت ثبت سفارش تا پایان سال نادیده گرفته میشه، یعنی وارد کنندگان میتونن کالاهاشون رو به مبادی ورودی کشور بیارن و بعد نسبت به ثبت سفارش اونها اقدام بکنن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که مخاطب اصلی دغدغه استانداران در جلسه بانک مرکزی بود، در کنار تسهیل فعالیت در سامانه های تجاری از کمک 700 همتی به صنایع به عنوان سرمایه در گردش گفت. عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت:
کد تعرفه هایی که گفتم اعلام شده، کد تعرفه هایی هستش که سازمان توسعه تجارت ما و معاونت برنامه‌ریزی ما اینها را استحصاح کرده و همه اینهایی که احصاح شده فرستاده به بانک مرکزی. امروز اینا داره دونه دونه به شرکت هایی که مشمول این کد تعرفه ها میشن اینها رو مشخص میکنه.
رئیس جمهور در پایان به تمام مسئولان اقتصادی دولت دستور همکاری بیشتر با استان های مرزی را داد.
ما این اختیار رو به اینا واگذار میکنیم، عین همین قدرتی که شما اینجا دارید، استاندار بتونه در استان خودش با قوه قضاییه با مسئولین ادارات بشینن، تصمیم بگیرن، حل کنن. دیگه لزومی نداشته باشه مثلا مشکل اون منطقه رو ما اینجا بشینیم تصمیم بگیریم.
رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسته 8 مرحله‌ای برای کمک به کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته است.
جبران قطع اینترنت برای کسب و کارهای اقتصاد رقومی است. دو، بسته دوم برای جبران سرمایه درگردشی هست که کسب و کارهای اقتصاد در واقع کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال بهش نیاز دارن، چون بسیاری از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کسب و کارهای دانش بنیان هستند. سه، بسته ای که برای حمایت از افزایش کیفیت محصولات تولیدی اونها در نظر گرفته شده. 4 بسته ای که برای افزایش تولید شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، 5 برای حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان، 6 برای حمایت از کنسرسیوم های صادراتی برای صادرات سبد محصولات دانش بنیان، 7 برای حمایت از تولید محصولات جدید راهبردی و 8 برای شرکت‌های دانش‌بنیان که تاکنون از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده نکردند در نظر گرفته شد.
بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نمایندگان رسیدگی به بخش هزینه آن را آغاز کردند. بر اساس مصوبات جلسه نوبت بعد از ظهر این کمیسیون، اعتبارات بخش فرهنگ، هنر و ورزش از 10,000 به 16,000 میلیارد تومان افزایش یافت و جهت حمایت از صنعت گردشگری و حمل و نقل میزان افزایش بهای سوخت هواپیما از 60% پیشنهادی دولت به 30% کاهش پیدا کرد. همچنین 3% اعتبارات کل کشور برای حوزه بحران منظور شد و بودجه هلال احمر نیز از 8800 میلیارد تومان به 9600 میلیارد تومان افزایش یافت. میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز 21% تا 40% به صورت پلکانی معکوس خواهد بود. مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در جلسه گرانی مجلس و تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهند بود.
همزمان با رایزنی های جریان های سیاسی برای نقش آفرینی و حضور در انتخابات شوراها، بررسی ها از داوطلبی چهره های شاخص سیاسی، فرهنگی و ورزشی در انتخابات شورای شهر تهران حکایت دارد. روی کردی که با توجه به تناسبی بودن این دوره در شهر تهران، فضای انتخابات را گرمتر می کند.
ثبت نام‌هایی که از حد نصاب داوطلبان دوره‌های قبلی پیشی گرفته. آقای زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور:
ما این دوره 66,094 نفر ثبت نام داشتیم، دور گذشته 51,600 نفر. این ثبت نام‌ها در واقع یک رکورد زد، در واقع 28% در کل کشور افزایش ثبت نام داشتیم.
انتخابات شورای شهر هفتم تهران اما متفاوت ترین است. بیش از 5000 نفر برای رقابت بر سر 21 کرسی شورای شهر پایتخت داوطلب شدند. انتخاباتی که قرار است برای اولین بار تناسبی برگزار شود، یعنی هر فهرست انتخاباتی به نسبت آرایی که به دست می آورد سهمی از کرسی‌های شورای شهر خواهد داشت، روشی که نقش احزاب، فهرست‌ها و ائتلاف‌های سیاسی را پررنگ‌تر از همیشه خواهد کرد. آقای زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور:
هر حزبی با هر ظرفیتی یک کرسی رو میتونه در تهران خلاصه تصاحب کنه و بسیار رقابت جدی رو در تهران شاهد خواهیم بود.
بررسی اسامی داوطلبان نشان می‌دهد بسیاری از چهره‌های شناخته شده و شاخص به ویژه از دو طیف اصولگرایی و اصلاح طلبی برای رقابت بر سر کرسی‌های شورای شهر تهران ثبت نام کردند. آقای زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور:
بررسی کردیم پرتعداد از کل جریانات سیاسی الحمدلله در انتخابات تهران هم ثبت نام صورت گرفته.
در حالی که بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی آغاز شده، احزاب و گروه‌های سیاسی تا 12 بهمن فرصت دارند نمایندگان خود را برای حضور در جلسات، هماهنگی‌ها و ارائه اسامی به ستاد انتخابات کشور معرفی کنند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
آخر هفته پر از برف و باران، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید خبر داد. هشدار نارنجی بارش برف و باران برای 10 استان. بارش برف و باران امروز چهارشنبه و پنجشنبه در مناطقی از آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر تشدید می شود. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی لغزندگی جاده ها، انسداد گردنه ها و راه‌های روستایی سردسیر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها را از مخاطرات احتمالی تشدید فعالیت سامانه بارشی در این مناطق اعلام کرده است. پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، منع توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل های این مناطق از توصیه های سازمان هواشناسی برای این دو روز است.
اینجا جامع چمست، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان هدف از تهدیدات و عملیات روانی آمریکا را برهم زدن امنیت منطقه دانست. آقای پزشکیان با قدردانی از حمایت کشورهای اسلامی از ملت ایران در وقایع تروریستی اخیر، وحدت، انسجام و توسعه همکاری‌ها بین کشورهای اسلامی را تضمین کننده امنیت پایدار، ثبات و صلح در منطقه توصیف کرد. رئیس جمهور با اشاره به دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران از اعمال فشارهای اقتصادی تا تحمیل جنگ و دخالت مستقیم در حوادث تروریستی اخیر کشورمان گفت آنان تصور می‌کردند با این اقدامات می‌توانند ایران را به سوریه یا لیبی تبدیل کنند، اما حضور گسترده و آگاهانه ملت ایران در صحنه توطئه‌هایشان را با شکست مواجه کرد. محمد بن سلمان نیز در این گفتگو با تاکید بر اینکه کشورش هر گونه تهدید و ایجاد تنش علیه جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پذیرد، از آمادگی عربستان سعودی برای هر گونه همکاری با ایران و دیگر کشورهای منطقه به منظور استقرار صلح و امنیت پایدار خبر داد.
وزیر اطلاعات گفت مردم ایران اجازه نمی‌دهند تمامیت سرزمینی کشورمان خدشه‌دار شود. حجت الاسلام و المسلمین خطیب در آیین رونمایی از کتاب قندیل تاکید کرد دشمنان ایران به خوبی می‌دانند که ملت ایران با وجود همه فشارها و خونهایی که ریخته شد هرگز اجازه نخواهند داد یک پارچگی این سرزمین خدشه‌دار شود و تا زمانی که این ملت متحد باشد هیچ تهدیدی با خط و نشانهای مداوم و حوادث ساختگی نمی‌تواند آن را به شکست وادارد.
اداره کل اطلاعات استان سمنان در اطلاعیه‌ای از بازداشت بیش از 80 عامل اصلی، میدانی و موزور تخریبگر اموال مردم خبر داد. این افراد در تخریب و آتش زدن بانک‌ها، مسجد قلعه، حوزه علمیه و دفتر امام جمعه شهرستان شاهرود، حمله داعش‌گونه به نیروهای حافظ امنیت، ساخت و توزیع کوکتل مولوتوف در شهرستان‌های شاهرود، دامغان و گرمسار در ارتباط با شبکه تروریستی اینترنشنال، رژیم صهیونیستی و خاندان منحوس پهلوی نقش داشتند. از بازداشت شدگان بیش از 100 قبض انواع سلاح گرم، سلاح سرد، 45 بطری کوکتل مولوتوف و اسپری آتش‌سا، بیش از 300 لیتر مشروبات الکلی و مقدار قابل توجهی مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.
همزمان با ادامه تهدیدهای آمریکا ضد ایران، گروه‌های مقاومت در سرتاسر منطقه خطاب به واشنگتن هشدار دادند هر گونه تعرض به جمهوری اسلامی به معنای جنگ همه جانبه در منطقه است. آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین هم تاکید کرد اقدامات افسار گسیخته رئیس جمهور آمریکا نشانه دیگری از هدف او برای سلطه‌جویی بر جهان است.
حمایت گسترده منطقه از جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای پرتکرار امریکا از غربی ترین تا جنوبی ترین نقطه غرب آسیا. در بیروت هزاران لبنانی گرد هم آمدند تا حمایتشان را از ایران اعلام و ابراز همبستگی کنند. شیخ نعیم قاسم در این جمع میگوید حمله به ایران حمله به ثبات منطقه است.
جنگ علیه ایران آتش را در همه منطقه شعله ور میکند. ما موظف مقابله با این تهدید هستیم و آن را متوجه خودمان نیز می‌دانیم و حق پاسخ متناسب را داریم.
اظهاراتی که از سوی لبنانی‌ها استقبال می‌شود. شهروند لبنانی:
یا شعب ایرانی، ای ملت ایران، با وجود زخم‌ها و دردها و مصیبت‌هایمان شما را رها نخواهیم کرد. تا آخرین قطره خون در کنار شما هستیم و تا پای جان کنار شما خواهیم بود.
گروه‌های عراقی از جمله گروه بدر و کتائب حزب الله هم تهدیدهای آمریکا را محکوم کردند. حزب الله عراق هم چشم‌انداز هر گونه تعرض به جمهوری اسلامی را روشن می‌کند. ارتش یمن وظیفه‌اش در این جنگ تمام عیار احتمالی را مشخص می‌کند. انصار الله برای متجاوزان خط و نشان می‌کشد و هشدار می‌دهد شکار ناوهای گران قیمت در انتظار آمریکایی هاست. عبدالباری اطوان تحلیلگر سیاسی:
یعنی احنا ناوهای هواپیمابر و ناوچکن‌های آمریکایی اهدافی آسان برای صدها موشک و پهباد چه ایرانی و چه یمنی به شمال می‌روند. همین ناوها پس از اصابت موشک‌های یمنی ناچار به عقب نشینی به شمال دریای سرخ شدند.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
مینیاپولیس آمریکا در آتش و خون، ادامه دستگیری معترضان به قتل شهروند آمریکایی از سوی پلیس. قتل جنجالی یک معترض دیگر در شهر مینیاپولیس به دست ماموران فدرال همچنین روند تصویب بودجه دولت آمریکا را مختل کرده و احتمال تعطیلی بخشی از دولت را به شدت افزایش داده است. به نوشته روزنامه هیل، دموکرات‌ها اعلام کردند تا زمانی که بودجه وزارت امنیت داخلی در بسته بودجه وجود داشته باشد از آن حمایت نخواهند کرد. دولت آمریکا پاییز گذشته در نتیجه اختلاف دو حزب این کشور بر سر تصویب به بودجه 43 روز تعطیل شد. نگرانی ها درباره تعطیلی دوباره دولت آمریکا قیمت جهانی طلا را دیروز به بیش از 5000 دلار در هر اونس رساند. یک مامور دولت فدرال آمریکا دو روز پیش، الکس پرتی 37 ساله و پرستار بیمارستان امور کهنه سربازان را به ضرب گلوله کشت. چند هفته پیش یک مامور دیگر نیز رینی گود زن 37 ساله ای را در مینیاپولیس کشته بود.
توافق تجاری هند و اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ تعرفه‌ای واشنگتن. بر اساس این توافق تعرفه بیش از 90% صادرات اتحادیه اروپا به هند حذف و یا کاهش می‌یابد. اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق موجب می‌شود صادرات این قاره به هند تا 6 سال دیگر دو برابر شود. وزارت بازرگانی هند نیز اعلام کرد طی 7 سال آینده تعرفه ها بر 99.5% از کالاهای هندی کاهش می‌یابد. نخست وزیر هند این توافق را تاریخی توصیف کرد و گفت دو طرف در مجموعاً تقریباً 25% تولید ناخالص داخلی جهان و بازاری با 2 میلیارد نفر جمعیت را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافق پس از 20 سال مذاکره به سرانجام رسید و بخشی از موج توافق‌های بین‌المللی است که برای کاهش وابستگی به تجارت با آمریکا انجام می‌شود. هفته گذشته هم اتحادیه اروپا با کشورهای آمریکای جنوبی توافق تجاری امضا کرد.
چهارده مهاجر ایرانی بازداشت شده از آمریکا به کشور بازگردانده شدند. این گروه از هموطنان پس از طی کردن مسیر پروازی قاهره و کویت از فرودگاه بین‌المللی امام وارد تهران شدند. بنابر اعلام وزارت امور خارجه این افراد کسانی هستند که در ماه‌های اخیر به علت سیاست‌های ضد مهاجرتی و تبعیض‌آمیز دولت آمریکا علیه اتباع خارجی تمایل خود را برای بازگشت به میهن اعلام کرده و پس از طی شدن روند های قانونی و اداری از طریق دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن به وطن بازگشتند.
به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را.
این قصه دریا و طوفان مهاجرت برای بعضی هاست.
این استرس شما باعث میشه کلا مثل من ریش و موه تو عرض 15 ماه سفید بشه.
14 نفر از آنها شامگاه دوشنبه وارد ایران شدند. کسانی که در ماه‌های اخیر به علت سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت آمریکا علیه اتباع خارجی تمایلشان را برای بازگشت به وطن اعلام کردند.
گفتم این کارت سبز منه. شما کارت سبز به من دادین. برای چی؟ خب آقا رئیس جمهور ما به ما دستور داده شما رو بگیریم. The largest deportation operation in America has been. دستبند زدن، پابند زدن، گفتن شما رو باید منتقل کنیم به آلتادینا.
بعضی هایشان از مسیرهای قانونی
20 تا مرکز پرتونگاری داشتم تو آمریکا. MRI، CAT scan، Ultrasound از سن خوزه گرفته تا چولاوستا سن دیگو.
و اغلب غیر قانونی آمریکا را برای مهاجرت انتخاب کردند.
یکی میگه من 25000 دلار دادم منو بردن برزیل، از برزیل اومدم السالوادور، از تو کوها پاناما با قایق با فلان، از تو جنگلا. میگفت چه بلاهایی سرش اومده. میگفت کاش که کسی بود اینا رو بگه که مردم بعد از من نیان.
این قانون اخراج‌های گسترده‌ای را در آمریکا در پی داشته از ملیت‌های مختلف.
از کشور همسایه خودمون ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، افغانستان، هند، خود ایران، بعد از این طرف حتی از عربستان سعودی، بعد از قاره آفریقا، کشورهای مختلفش از همه جای دنیا بودن. یه چیزایی اونجا دیدم که اصلا شاخ در میره. طرف به خاطر اینکه ایست پلیس و همین خاطر چیزش رد شده بود، تاریخش و اینا، ویزاش، ایست پلیس آیس و پلیس مهاجرت رو رد کرد، با گلوله زدن کشتنش در جا.
به گفته آقای کریمی شستی، مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران با حفظ کرامت پذیرای تمام کسانی است که به هر علت و با رضایت فردی علاقمند بازگشت به کشور هستند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشفروش بلیط‌های 44مین جشنواره فیلم فجر از روز جمعه 10 بهمن آغاز می‌شود. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، سامانه‌های فروش بلیط آی تیکت، ایران تیک، سینما تیکت و گیشه 7 از ساعت 10 صبح جمعه فعال خواهند شد. اطلاعات مربوط به پیشفروش بلیط سینماهای شهرستان ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. 44مین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم‌های تراکتور و استقلال هفته 18 لیگ برتر فوتبال رو با پیروزی پشت سر گذاشتند. در آغاز بازی‌های این هفته تیم تراکتور تبریز 1-0 میزبانش آلومینیوم عراق را شکست داد و با 32 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و تیم استقلال تهران هم در گز با 1 برابر استقلال خوزستان به برتری رسید و هم امتیاز با تراکتور و به دلیل تفاضل گل در رده دوم جدول ایستاد. در ادامه بازی‌های این هفته امروز مصر رفسنجان با زباهن، پیکان با شمس‌آذر، فجر سپاسی با خیبر، فولاد خوزستان با پرسپولیس و سپاهان با گلگهر و پنجشنبه در آخرین بازی هفته ملوان با چادر ملوگردکان برابر هم به میدان میرند. در ادامه بازی‌های هفته 19 لیگ دست اول فوتبال هم تیم پارس جنوبی جم 2-1 تیم صدرنشین نساجی مازندران را شکست داد. مس شهر بابک با 3 از حد هوادار تهران گذشت و به رده دوم صعود کرد. آریو اسلام چرگ 1-0 میزبانش مس سنگون را برد. دیدار نیروی زمینی با مس کرمان 0-0 و نفت و گاز گچساران با فرد البرز 1-1 مساوی خاتمه یافت. ضمن اینکه بازی تیم‌های بهشت کرمانشاه با نود ارومیه هم لغو شد. تیم ملی فوتسال ایران در نخستین بازی خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا در اندونزی ساعت 13:30 امروز چهارشنبه به مصاف مالزی می‌رود. شاگردان وحید شمسایی در دو دیدار بعدی خود در دور گروهی 10 و 12 بهمن به ترتیب با عربستان و افغانستان روبرو می‌شود. اما در روز نخست این مسابقات و دیگر گروه‌ها عراق 4-2 قرقیزستان را از پیش رو برداشت. اندونزی با 5 کره جنوبی را در هم کوبید. تایلند با 2 لبنان را برد و ویتنام 5-3 از صد کویت گذشت. فدراسیون جهانی والیبال گروه‌بندی و میزبانان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2026 را اعلام کرد. مرحله مقدماتی این بازی‌ها با حضور 18 تیم در 3 هفته و در 3 گروه 6 تیمی برگزار خواهد شد. بر این اساس تیم ملی والیبال مردان ایران در هفته اول از 20 تا 24 خرداد سال آینده در برزیلیا با تیم‌های صربستان، آرژانتین، بلژیک، بلغارستان و برزیل و در هفته دوم از 3 تا 7 تیر در فرانسه با تیم‌های ژاپن، آمریکا، صربستان، کوبا و فرانسه و در هفته سوم از 24 تا 28 تیر در بلگراد با تیم‌های اسلوونی، ترکیه، آلمان، اوکراین و صربستان دیدار خواهد کرد. مرحله نهایی رقابت‌ها هم مرداد در بیلون چین برگزار می‌شود. تیم ملی هندبال ایران برای کسب جایگاه 11 مسابقات قهرمانی آسیا در کویت قرار بود سه‌شنبه به مصاف اردن برود که این دیدار به دلیل وجود مصدومان پرتعداد و همچنین سرماخوردگی شدید تعداد قابل توجهی از ملی‌پوشان با درخواست تیم ایران و موافقت کنفدراسیون هندبال آسیا لغو و اعضای تیم ملی به کشور بازگشتند. بدین ترتیب تیم ایران با 3 برد و 3 باخت به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. و سفر آزادکاران ایران به رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ایوان یارگین به دلیل صادر نشدن روادید لغو شد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد روسیه جام ایوان یارگین از امروز در کراسنیارک آغاز می‌شود.